بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
نمیشه بگیم که این ها ماده که میگن مداره منظور ماده خارجی و اجامونم اون جور بگیم که میگن داره جزش جز خارجی نیست، بس بگیم چجور میشه جوری جز داشته باشه اما ماده نداشته باشه. مثل مسئله روحی که میگن ما خوندیم تو تفسیر نمونه که گفتن که اینجوری که اصلا این ماده نداره، یه مسئله روحی چیزی که ماده نداره و میشه یعنی چی باشه که حقیقت عددی باشه اما ماده به این معنی ماده خارجی قابل لمس و حس باشه نداشته باشه. و این تنافی ما با اون دور داشتن و اون حدیثی که امام جواد میگه از این نماز و الله نمیگردی تجربی چند نوع تجربی مثلا خارجی داریم تجربی عقلی داریم، مثلا اون انتظاری که میکنن میگن مثلا هر موجودی یه بعد ماهوی داره یه بعد وجودی، خب اینو میگن عقل ما انتظار میکنه و الا اینجوری که در خارج ما دو تا چیز داشته باشیم یه وجود یه ماهی اینجوری نمیشه توجه بکنیم حرف شما.
نه ببینید اون بحث جزئیاتی که ما میگیم اصلا کلن درباره شیء خارجیه دیگه، نمیشه بگیم یکی از جزء خارجی داره یکی از جزء خارجی نداره، اصلا بحث متجزی بودن و اینها در واقع یک معنا بیشتر نداره، همین موجودات خارجی است، شیئی که در خارج محققه، نه که احکام عقلیه یا اما مثلا مطالب اعتباری مثل ملکیت مثل زوجیت، اینا که در خارج اصلا موجود نیستن که کسی بخواد در واقع اینا بحث جزء و کل و زمان و مکان بکنه. ما میگیم شیئی که در خارج میتواند موجود باشد از دو حال خارج باشد، شیئی که میتواند در خارج موجود باشد یا ولو در ذهن و تصور و توهم به عنوان یک موجود فرض شود، یک موجود واقعی و عینی، چون فرق در این جهت نمی کنه که خلاصه اژدهای هفتری که در خارج هم باشه، مثلثی که در خارج هم موجود شود، باید سزل او داشته باشه و یک سطح معینی رو اشغال بکنه. و این مثلث رو من اگه فرض تصور ذهنی هم براش بکنم، برای اون سزل او یک مقدار معینی از سطح براش در نظر بگیرم و الا مثلث نیست. ولی مسائلی مثل انتزاعیات، مثل خدمت شما هست که احکام عقلیه، مثل اعتباریات، اینا اصلا از این بحث خارج هست، اینا موجود عینی نمیتوانند باشند که ما بحث از تجزی و عدم تجزیشون بکنیم. صفات و خدمت شما هست در اعراض اینا هم که اینا هم ولو در خارج واقعا موجودن ولی به اعتبار موصوفشون و معروض و جوهرشون موجودن، لذا بحث باز میره روی اونها که آیا اونها قابل تجزی و انقسام هستن یا نیستن. روح رو هم که گفتن از دو حال خارج نیست، یا روح به معنای قوت یعنی قوه و نیرویی که بر جسم انسان عارضه و انسان اون رو داره، این میشه از باب صفت موصوف رو هم داره. یا این که سلام هست میشه از باب صفت انسان که باز منتفی بحث این که جزء داره یا نداره، یا این که نه روح رو واقعا شما یک چیزی سلام داره روح رو واقعا شما یک چیزی فرض میکنی که خداوند متعال این روح رو خلق کرده، فرض کن که آسمان هم موجوده همینجور نگرش داشته تا زمانی که شما در زمین موجود بشه اون روح بیاد و به شما چه ملحق بشه. اگه از این قسم باشه باز اون روح باید حتما میشه متجزی باشه، این موجود دارای مقدار و اجزا و قابل انقسام باشه. هر حقیقتی که در خارج بخواد پیدا بشه باید این جزء و کل رو داشته باشه. حالا البته نحوه وجود فرق میکنه، گاهی نحوه وجود مانند خدمت شما عرض شود چوب و سنگ از جامدات گاهی لطافتی داره مثل مایعات، گاهی لطافت بیشتری داره مثل هوا و گازها، گاهی لطافت بیشتری داره حتی از این هم میره فراتر. علی حال یک موجود دارای اجزا و ابعاد وجودی زمانی مکانی قابل انقسام داره، واسطه بین موجود متجزی که تمامی ما سوا الله است با ذاتی که فراتر از داشتن جزء و کل است که ذات حقیقی، واسطه دیگه ما نداره. از این ماهیت وجود را هم که میگن ماهیت وجود را هم اول که برای ماهیت واقعا مندرک تعریفی بکنن، برای ماهیت مندرک تعریفی بکنن، تعریفات مختلف به یک معنا که ماهیت خود وجوده، ماهیت خود وجوده، ماهیت یعنی هویت. زید موجود همین هویت زید، هویت شیئیت واقعیت، هویت زید وجود زید، موجودیت زید، فرق هم خود زید که در واقع و خارج هم واقعا یکی هستن، ماهیت عین وجوده و وجود عین ماهیت. یه میگن نه، منظور از ماهیت حد شیئه، حد شیئه. حالا این حد با خودش دو معنا داره، یکی حد به معنای تعریف که میگه نیا کن من وقتی میگم خط چیه تعریف میگم، میگم خط یعنی یک امتداد یا حرکت یک نقطه یا فلان، سطح چیه مثلا تعریف میکنم آن چیزی که طول عرض داشته باشه، معنای تعریفه. یه وقت نه، حد باید به معنای اون مقدار وجودی که در عینیت برای شیء ثابته. مثلا میگم حد مثلا فرض کن یک پارچه آب مثلا 2 کیلویه، یا مثلا این اندازه است، نشون میدم با دستم مثلا، در حالی که حد یک مثلا فرض کن لیوان آب کمتره، حد یک موج بیشتره، حد یک دریا بیشتر. علی حال بحث روی واقعیات و حقیقات و حقیقه و حقایق و عینیات خارجی است، آنچه در خارج بخواهد حق و پیدا کند و موجود شود یا صفت شیء دیگر است که اون به اعتبار موصوف قابل تعدد و تفسیم و تفسیره. مثلا فرض کنید که رنگ قرمز یک سیب رو واقعا میشه دو نصفش کرد، شما سیب رو نصف کنید نصف قرمزی این طرف واقع میشه، نصف قرمزی اون طرف واقع میشه. شما یک خطکش 50 سانتی را که 50 سانتی طول داره، این کمیت رو دقیقا میتونید تقسیم کنید، از وسط نصفش کنید 25 سانتی این طرف واقع میشه، نصف 25 سانتی اون طرف واقع میشه. این کمیات رو که حتی کیفیات رو که میگن قابل انقسام نیست، حد مهملیه، کیفیت هم قابل انقسامه، علم قابل انقسامه و علم قابل زیاده نبود، علم قابل انقسامه، قدرت قابل انقسامه، خدمت شده تمام کیفیات نفسانیه، کیفیات خارجیه، ما اصلا معنای نداره چیزی داشته باشیم در خارج عینیت و واقعیت داشته باشه و قابل انقسام نباشه، همه چیز قابل انقسام و قابل زیاده و نقصانه و الا قابل وجود و عدم نبود. اصلا خودش تناقضه، بگیم چیزی قابل وجود و عدم هست ولی قابل انقسام و زیاده نیست، چون قابلیت وجود یعنی وجود، موجود شدن، موجود شدن اگر میشه یکی دیگه مثل موجود بشه که خب یعنی این زیاده است، زیاده پذیری، اگر نمیشه یکی دیگه مثل موجود بشه پس خودش چرا موجود شد، استحال ذاتیه داشت، اگر چیزی ذاتن محال باشه موجود بشه که همون اولش هم موجود نمیشه، اگر ذاتن محال نباشد موجود بشه خب دومیش هم موجود میشه، دوم سوم داشتن مساوی با چه تجزیه و انقسام و زیاده و جزء داشتن. بله، ماده
محبت هم میشه
ببینید محبت چی هست. محبت اگر یک وصف و انفعال در ذات شما، انفعال مثل فرض کنید که خدمت شما شاید آتش انفعال در این خلاصه ماده است دیگه، شما یه چوب دارید این چوب رو آتشش میزنید، این انفعال درش پیدا میشه، این انفعال قابل تقسیمه، قابل زیاده، قابل نقصانه به اعتبار محلش. شما اون چوبی که آتش گرفته دو نصف کنید، نصف آتش این طرف نصف اون طرف، شما اصلا خود آتش باز یه نوع حرارته، خود حرارت و حرکت خودش قابل زیاده، لذا شما چیزی رو که گرمش میکنی این در واقع از همون اول داره حرارت پیدا میکنه و انفعال درش پیدا میشه، یک دفعه چیز تبدیل به آتش میشه، اون آتش رو به رو بیشتر میشه، شعله ورتر میشه. دقت فرمودید؟ اینا همه قابل زیاده و انقطاع موجود هست. ببین ما خیلی چیزها رو نمیدونیم چیه، ما جن هم نمیدونیم چیه، ما خدمت ملائک هم نمیدونیم چیه، ما بهشت هم نمیدونیم چیه، ولا خطر علی قلب بشر حتی تصورش هم نمیتونیم بکنیم. خیلی چیزها رو ما نمیدونیم چیه، ما الان این زیر زمین نمیدونیم که منبع آب زیر زمینی از چند متر شروع میشه، از 100 متری، از 5 متری، از 40 متری. ندانستن ما یک حرف، حکم عقل ما به این که همه موجودات ما سوى الله قابل زیاده و نقصانند، پس متجزیند. خب صفحه 16 پاورقی رو داشتیم عرض میکردیم، لازم به ذکر است در مثال مذکور یعنی مجردات دهگانه فرقی نمی کند که وجود هر یک از مجردات فرض شده محیط بر مراتب پایین تر از خود باشد، یا اینکه هر یک از آنها در مقابل دیگری وجودی مستقل داشته باشند. این فرقی نمی کنه. ببینید آقا، من یه وقت 10 ورق از این کتاب رو میگیرم، 10 ورق از این کتاب رو میگیرم، میگم نگاه کن این یک مجموعه ایست که 10 ورق احاطه دارد به 9 ورقی از خودش، به گونه ای که اون 9 ورق باز احاطه دارد به 8 ورق از خودش، به گونه ای که اون 8 ورق چیه؟ احاطه دارد به 7 ورق از خودش. یک مجموعه است که هر مرتبه و هر جزی از اون احاطه داره به اجزای پایین تر از خودش. یا این که میگم نگاه آقا این 10 تا ورق من کنارم دیگه گذاشتم، این یکی اولش ورق اول، این یکی دوم ورق دوم، یکی سوم ورق سوم، در واقع هر دو یک معناست، یک واقعیت و یک عینیته. من یه وقت هست که 10 تا خطکش 10 سانتی رو کنار همدیگه میچینم، به همدیگه میچسبونم، میگم نگاه کن 1 متر طول دارم که یک مرتبه یا یک حصه یا یک جزه از اون 90 سانتی، یعنی اون 9 تا دیگه هم دیگه چسبیدن. و باز اون مرتبه نهم خودش چیه؟ حسه و مرتبه ایست که یکی از مراتب و حسه های وجودی اون چیه؟ 80 سانتی. همین میرم تا پایین. یه وقت هست نه میگم نگاه که اصلا اینا کنارم دیگه میکنم، میگم این 10 سانت، این یکی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، فرقی نمیکنه، هر دو یک واقعیته. ما همه را به هم بکسبانیم یا از هم دیگه جدا کنیم کنار هم دیگه بچین، فرقی نمی کنه. شما یک خمیر مجسمه سازی رو میتونید بکسبانی بشه 10 کیلو، بگید این 10 کیلو یک مرتبه وجودی از 9 کیلو در ضمن خودشه، اون 9 کیلو هم یک مرتبه وجودی خودش 8 کیلو در ضمن خودشه. میتونید از 10 تا گلوله درست کنید، 1 کیلو 1 کیلو کنار هم دیگه بچینید، بگید نگاه 1 2 3 4 5، واقعیت یکی بیشتر نیست. حالا ما که گفتیم محال است 10 تا مجرد داشته باشیم و متجزی نباشند، لذا تجرد با تجزی جمع نمیشه، دیگه فرق نمیکنه. شما بگی اون مجرد اول که میگم عقل اولی است که در احاطه خودش داره عقل دوم را، یعنی مثلا خود عقل اول فرق کنید که در مرتبه 100 از وجوده و مرتبه 90 یه چیزی غیر از اون نیست، یک مرتبه از وجود خودش که در واقع بخوای بری بالاتر نسبت به خدا همینجوری حساب میکنن. میگن نگاه کن خدا اون وجود بی نهایت است، مثل یه دایره فرض کن مثلا بزرگ بی نهایت شما بکش، بعد توی اون یه دایره کوچکتر جدا کن، این میشه عقل اول، توی اون یه دایره کوچکتر جدا کن، این میشه عقل دوم، توی اون یه دایره سوم جدا کن میشه عقل سوم. در واقع وقتی میگن خدا و عقل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، نه اینکه خدا اینجا مثلا نشسته باشه یا خدا اینجا باشه، یک عقلی پیدا بشه از خدا جدا بشه بشه تو کوچه، باز یه عقلی از اون جدا بشه کنارش باشه. مثلا اینا به این معنا در واقع قبول ندارن، ولو خیلی ها فکر میکنن که ابو علی سینا اینا فلسفه‌اش این بوده. نه، فلسفه از زمان اولش اینجوری بوده که وقتی میگه خدا علش عقل اول صادر میشه، به معنای اینه که خدا به این حس به این صورت تجلی میکنه. فرض کنید حالا من یک بار مثال واضح‌تر بزنم. فرض کنید که ما یک بخار آب بی‌نهایت داشته باشیم، این بخار آب بی‌نهایت یک مقداری از او تبدیل به چی بشه؟ ابر بشه. اون بخار دیگه نمیشه، حالا شد ابر. این میشه عقل اول. چیزی غیر از اون یکی اول نیست، حسه ی از اون یکی اوله. بعد یک مقدار از اون ابرها دو مرتبه چی بشه؟ بشه مثلا باران. این میشه عقل دوم. بعد یک مقدار از اون باران بشه مثلا فرض کن تگرگ. یک مقدار اون تگرگ مثلا بیاد بشه آب رودخونه. یک مقدار از اون آب رودخونه بشه چایی که شما انشاءالله سر افطار بخورید. این میشه چی؟ این میشه مراتب مختلف خدا و عقل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و دهم. در واقع باز هم میگه نگاه، خدا اون ذات بی‌نهایتیه که همه چیز باز چیه؟ در ذات خداست. چیزی از ذات خدا بیرون نیومده، تجلیات مختلفش میکرد عقل اول و دوم و سوم و پنجم. این اصل نظریه فلسفه است که دیگه ملا صدر و اینا تصریح به این مطلب کردن که ما اینو داریم میگیم. بعضی قدما اینا فکر میکنن که مثلا ارسطو یا ابو علی سینا نظرش این بود که خدا یه موجودیه برای خودش، یک چیزی مثلا پدید میاد از او، مثل خلق بکنه واقعا به نام عقل اول، که اون این دیگه وجودن ربطی به خدا نداره، و اون عقل اول یه چیز دیگه ازش پدید میاد، یعنی باز ایجاد میکنه به نام عقل دوم. و حال اینکه توهم باطلیه. نه، از زمان اول ارسطو هم همین حرفی که الان ملا صدرا میزنه میگفت. حالا بعضی های اونجوری فکر میکردن که فلسفه مشایی ها و قدیمی ها واقعا اینها را چند وجود مباین و جدا از هم میدانست و میگفت عقل اول دوم سوم چهارم پنجم و خدا. و حال اینکه حقیقت اینه که این از همون اول فلاسفه مشایخ هم حتی این رو نمی گفتن. اونا هم همین جوری که الان فلاسفه ما معتقدن که ما یک موجود بیشتر در حقیقت نداریم که همون بی نهایته و مراتب پایین تر در ضمن خودش تصور و تحقق و تجلی پیدا میکنه. حالا ما میگیم تو بحثا نمیخوایم وارد بشیم، فرقی نمیکنه برای ما. شما یک دایره با قطر یک متر بکشی، بعد بگید در ضمن او یک دایره با قطر نوسان وجود داره، در ضمن او یک قطر یک دایره با قطر چه 80 سان 70 سان، فرقی نمیکنه. اینجوری بگی در با هم دیگه به این ترتیب بشماریم، یا اینکه نه این کاغذ رو که شما یک متر مثلا مربع کاغذ که داری، این متر پله های نردبان که هم دیگه بچینی و تک تک حساب بکنی. نردبانی را چه شما بگی پله اول دوم سوم دهم جدا جدا هم دیگه حساب بکنی، چه بگی آقا یک پله یک نردبان 10 پله ای که 9 پله هم درش هست، 8 پله هم درش هست، 7 پله هم درش هست، فرقی نمیکنه. هر دوش یک حقیقت یک واقعیته، دو رقم تعبیر داره. شما لازم به ذکر است که در مثال مذکور همین مجردات دهگانه باشه، فرقی نمی کند که وجود هر یک از مجردات فرسوده محیط بر مراتب پایین تر از خود باشد، مانند نردبانی که در 10 پله 9 پله هم داره، یا نور 100 واتی که 80 وات و 70 وات و 50 وات هم در خودش داره، یا این که هر یک از آنها در مقابل دیگری وجودی مستقل داشته باشند. این یک شمع 10 تا شمع 10 واتی رو شما کنار هم دیگه بذارین، بعد نورش رو مقایسه کنین، یا 10 تا رو با هم دیگه بگی من نورش رو کار دارم، بلکه در صورت اول که عقیده معتقدین به تشکیل وجودی بر آن مبنا استوار است، چون تشکیلی ها الان میگن خیال نکنیم ما که میگیم تشکیک، یعنی یک موجود اینجاست، یکی کنارش، یکی کنارش، یکی کنارش، خدا یه چیزه، عقل اول یه چیز دیگه است، عقل دوم چیز دیگه است. نه، ما که میگیم تشکیک یعنی خدا در مرتبه بی‌نهایت وجوده، یعنی خدا اون وجود بی‌نهایتی است که یک مرتبه، یک حسه پایین تر از وجود وسیع بی‌نهایت خدا میشه عقل اول، یک حسه پایین ترش میشه عقل دوم. مثل یک دریای خزر رو مثلا شما فرض بکن، دریای خزر یک حسه از آبش مثلا شما 100 کیلومتر مربعشو بذار کنار، باقی موندهش میشه چی؟ عقل اول، اگه خودش خدا باشه. بعد عقل دو و سوم بیام یه تا پایین. بله، بلکه در صورت اول که بگیم یک وجود محیط به مراتب پایین تر خودشه که عقیده معتقدین به تشکیک وجود نیست بر آن مبنا استوار است، به طور بدیهی مرتبه دهم مرکب و متشکل از 10 جزء می باشد. شما چه 10 تا پله نردبان رو کنار هم دیگه بذاری بگی نردبان 10 پله ای، چه یک نردبان 10 پله ای بگی یک مسافتش 9 پله است، یک مسافت 8 پله است، خلاصه هر کدوم از اینا این جزء و کل در اینها وجود داره. و حالا اگر جدا جدا فرض کنیم، ممکنه کسی بگه خودشون دیگه جدا ندارن، بگه نگاه کن اگر قرار باشه من یک خطی داشته باشم یا یک نردبانی داشته باشم که 10 پله اش در ضمن خودش 10 پله اش در ضمن خودش 9 پله و 8 پله داشته باشه، خب معلومه که این هر پله باید جدا داشته باشه. ولی اگر من 10 تا موجود جدا جدا کنار هم دیگه ببینم به نام عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم، میگم باز هم اگه خوب فکر بکنی، دقت بکنی، می‌بینی هر کدوم باید متجزی باشن و الان نه یکی کنار دوم قرار میگیره، نه 10 تاش با یکی و دو تا و 5 تا و 10 7 تاش فرق داره. در هر صورت جزء کل باید باشه. به طور بدیهی مرتبه دهم مرکب و متشکل از 10 جزء میباشد، چنان که سایر مراتب نیز به مراتب پایین تر از خود نسبت به مراتب پایین تر از خود دارای چنین حکمی باشند. از همه اینها گذشته اعتقاد به این یک حقیقت مانند مثال، همین مثالی که گفتیم 10 تا چیزی که دارم دیگه بذار، یا مانند عقول عشره فلسفی که در واقع همونها هم 10 تا مجرد اسمشونه میذارن، این که کسی بگه آقا یک حقیقت تنها به عددی معین قابل تقسیم بوده و به بیشتر از آن قابل تقسیم نباشد، این خودش اصلا غلطه. مستلزم اینه که شما جزء علت اجلی باشی باشید. ببینید اگر کسی بگه آقا این کتاب من به 320 صفحه تقسیم میشه، بیشتر از این اصلا قابل تقسیم نیست، میگه حرفی دی معناش چیه؟ معناش اینه که هر صفحه ای از این کتاب خودش جزء لایتجزی است، جزء غیر قابل قسمت، و این با عقل جور در نمیاد که جزئی باشه و قابل قسمت نباشه، کما اینکه خود فلاسفه هم قبول ندارن، خود فلاسفه هم قائل به اینه که ما جزء لایتجزی نداریم. دو قوله، یک قول این است که اشیایی که ما میبینیم هر جزءشون باز خودش قابل قسمته، هر ولی اتم مثلا بیا مولکولش باز قابل قسمته، اتمش باز قابل قسمته، ذرات چیزی هسته و اون هم باز قسمته، همه اینا قابل قسمته، ولی ما ابزار تقسیمش نداشته باشیم. یه خطی 10 سانتی تقسیم هر چی شما تقسیم کنید باز اون جزء اگر طول عرض عمق نداره که اصلا معدومه، اگر داره باز عقلا قابل قسمته. یک عقیده میگه نه، این اجسام رو که ما تقسیم بکنیم به یک جایی میرسن. بچه ها یه بازی میگه خدمت شما عرض شد که این اجسام را اگر ما چکار کنیم تقسیم کنیم به یک جایی میرسیم که اونها دیگه قابل قسمت نیستن، مرکبان و اجزاء لایتجزی. این عقیده خود فلسفه قبول ندارن، شاید هم اونایی هم که میگفتن منظور این بوده که ما مثلا نمیتونیم تقسیم کنیم یا ابزارش نداریم تقسیم میکنیم، والا عقلا. خلاصه این که شما بخوای بگی یک حقیقتی داریم مثل مثلا حقیقت خدا
که این فقط 10 جزء داره به نام عقل اول دوم سوم دهم، یا یک عقول عشره ای ما داریم که فقط به 10 جزء قابل قسمتن، میگه اصلا معقول نیست، یا حقیقتی قابل تقسیم نیست مثل خدا، یا اگه قابل تقسیم بود دیگه خطی چه من میتونم به 10 تا 10 سانتی 1 سانتی یا به 20 تا نیم سانتی یا به 100 تا 1 میلیمتری یا برو پایین تر تقسیم کنم دیگه، این که عقلیه. از همه اینها گذشته اعتقاد به این که یک حقیقت مانند 10 تا مجرد یا مانند عقول عشره فلسفی تنها به عددی معین قابل تقسیم بوده و به بیشتر از آن قابل تقسیم نباشد، مستلزم اعتقاد به وجود جزء لا تجزی باشد که بطلان آن در محل خود ثابت است. مضافاً بر این که باید دانست، این مطلب دیگه من عرض بکنم از خارج، ببینید فلاسفه میگن، البته قیه فلاسفه هم گفتن این رو که میگن کم دو رقمه، یکی کم متصل یکی کم منفصل. کم متصل مثل یک خطکش 10 سانتی که این چیه؟ اجزای وجودیش با هم دیگه متصل هست، یا مثل زمان که یک ساعت دقیقه هاش به هم دیگه چیه؟ متصل، یک کم اتصالیه، متصل به همه اجزا. کم منفصل نه، اونیه که از هم دیگه جدا باشن، مثلا مثل کتاب من، کتاب شما، کتاب اونها، کتاب اونها، این ها چیه؟ کمیت هست، مقدار هست، ولی از هم دیگه چیه؟ جدا هست. عرض ما اینه که این کم متصل و منفصل یک حرف در واقع بدون ملاکیه. کم متصل و منفصل دو واقعیت نیستن، دو حقیقت نیستن، دو عینیت نیستن، دو وضعن. یک حقیقت هست در خارج و اون حقیقت متجزی. حالا این اجزا رو شما اگر کنار هم دیگه قرار دادی با هم دیگه فرضون کردی، میشه چی؟ میشه کمه چی؟ متصل. جدا جدا فرض کردی چه؟ منفصل. شما یه دستیب داشتی باشی در واقع کم متصل، ولی همین رو اگر آمده چیکارش کردی؟ دستی کش کردی، میشه کم منفصل. یعنی در واقع تفاوت کم متصل و منفصل در این نیست که دو نحو عینیت و واقعیت ما داریم، که یکیش فقط در فقط داخل در کم متصل است، یکی دیگه فقط در فقط چه؟ موضوع کم منفصل است. نه، اینجوری نیست. واقعیت یکی بیشتر نیست، اونم حقیقت متجزی و قابل انقسام، که این را شما چیه؟ اگر به وضعی قرار بدهی که این اجزاء وجودی در امتداد هم و چسبیده به هم خلاصه متصل به هم واقع بشن، این کم متصل و الا میشه منفصل. یک خطکش 20 سانتی کم متصل، دو تیکش کردی میشه کم منفصل. یک واقعیتی همون خلاصه خطکش در خارج، حقیقت عینی چیزی بیشتر، مگر این که شما عقیده فلسفه رو قبول کنی قبلا. بله، فلاسفه اینجا گیر کردن، چون میبینن هر مثالی هم که هست بهش توجه میکنن واقعیت فرق نداره، میگن نه، کم منفصل مثل عدد، مثل عدد. چون بخوان بگن مثل سیب، میگن خب سیب ها رو به هم دیگه بچسبون، همه به تو خورد کن با هم دیگه چیه؟ اینا رو آسیابش کنن، نرمش کن، میشه کم متصل شه. هر مثل میگن نه، کم منفصل مثل عدد. خب این که حرف مهمه، چون ما عدد ده خواهی اصلا نداریم، عدد چیزی نیست، عدد به اعتبار معدودشه، عدد معنایی نداره. عدد چی هست؟ عدد چیزی نیست. اگر میگیم عدد، در واقع میگیم پنج، خود پنج نظر به ذات خودش معنایی نداره. من از این پنج یا پنج تا کتاب یا پنج تا سیب یا پنج تا آدم یا پنج تا شهر یا پنج تا خطیشه، یک معدودی داره دیگه، و اون معدود باز در خارج چیه؟ همون حکمی گفتیم شاملش میشه. عدد به خودی خود چیزی نیست، لذا اگر بخوای عدد رو نظر به ذاتش حساب بکنی، هیچ با عدد 4 کمتر از 5 نیست، عدد 5 هم بیشتر از 4 نیست، چون عدد چیزی هست، معنی نداره عدد. وقتی که این عدد در خارج یک معدود عینی پیدا بکنه، 5 تا بیشتر از 4 تا، 4 تا بیشتر از کمتر از 5. یه مثال دیگه که دارن مثال از عقول مجرده، میگن مثل عقول مجرده. ببینید عقول مجرده چی هم؟ همون کمیت های منفصله. البته اونا به یک اعتبار اصلا کم نمشد در اونجا قائل نباشن، ولی اگر بخوان حرفشون رو تبیین بکنن به گونه ای که هم واقعا تعدد معنا داشته باشه و تکتر معنا داشته باشه، هم در این حال چی باشه؟ منفصل از هم دیگه باشن، هیچ رابطه نشه اتصال دارشون فرض کرد، ناچارن به همین عقل مجرد مثال بزنن. خب یه زمان که ما حرف کردیم اصلش معقول نیست، یعنی به چیزی مثال میزنن که ما اون رو باز غیر معقول میدونیم، میگیم اتفاقا او هم اگر واقعا این عقل مجرد 10 تان دیگه 10 تا خود به خود چیه؟ حقیقت مقداری متجزی پیدا کرده، مثل سیب و پرتقال و درخت و چوب فرقی نمی کنه، ولی وجود لطیفتری داشته باشه و باز همیت چیه؟ همون متصل منفصلش فقط به وضع فرق میکنه و الا در حقیقت و ذات و واقعیت فرقی نداره. لذا عرض کردیم مضافاً بر این که باید دانست بین کم متصل و کم منفصل تفاوت ذاتی وجود نداشته و تفاوت آنها صرفاً امر اعتباری است، به نحو اعتبار ما که من مثلا 10 تا سیب را از هم دیگه جدا جدا فرض کنم تا 1 کیلو سیب فرض کنم، یا خطکشی رو بگم آقا این سانت اول سانت دوم سانت سوم جدا جدا فرض کنم، یا بگم یک خطکش 10 تا، یا به وضعشان رابط داره که بیام این را ما اینجوری وضع کنیم یا اونجوری وضع کنیم. خب تا اینجا ما یه سری مطالب راجع به وجود مجردات عرض کردیم که در تأیید مطلب قبلمون بود که می گفتیم هر حقیقت قابل زیاده و نقصان و عددی و شمارشی باید جزء و کل داشته باشه. اگرم کسی بگه پس مجردات چی میشه، میگه مجردات هم چیز موهومی بیشتر میشن، یا مجرد واقعا مجرده، یعنی نه زمان داره نه مکان داره نه طول داره نه عرض داره نه اجزا داره، که خب اون ذات احدیته و دیگه دوم نداره، یا اگر مجرد شما دوم و سوم داشت خودت متوجه نشدی، در واقع ذات او را باید دارای مقدار و اجزا فرض کرده باشی. و جالب اینه که این همه فلاسفه، حالا این باشه برای بعدها اشاره کنند بکنن، این همه فلاسفه قصه تجرد و گفتن و مجردات رو تبیین کردن، حرف آخرش باز همینه که همین عالم بینایتش میشه مجرد، تیکه تیکش میشه چه غیره بود، میشه همین تا جایی که میرسه، تا یه جایی میرسه عقول مجرد، بعدم میرسه که این مادیات در واقع وقتی میخوان تبیین کنن میگه آب مجرد غیر مجرد فرقش چیه، میگه سعه وجودیه. آه سعه وجودی با اون معنایی که شما از مجرد میگفتی که زمان مکان جزء و کل نداره قابل جمع نیست. لذا در حرف آخرش عرض کردن به اینجا میرسن که شما یک وجودی را هر چه که بیشتر سعه براش قائل بشی در واقع به تجرد نزدیکش میکنید، تا این که وقتی دیگه بی نهایت شد بشه مجرد تام، یعنی دیگه در همه بیشتر متجزی شد. داره بینه ها نمیخواستم بگن مجرد اونه که جزء و کل نداره، حالا رسیدن بیم که اونی که مجرد تام تامه از همه چیز بیشتر جدا داره، چون این همین اشیاش بوده بی نهایت دیگه. خب حالا باز هم متاسفانه این وجود مجردات افسانه های زیادی و اوهام زیادی در اذهان درست کرده، با این هیچ پایه و اساس عقلی نداره. حالا بعدا خواهم گفت اصلا چرا اینو گفتن، جالب اینه اصلا چرا این مجردات فلاسفه درست کردن، برای این که اینها خلقت قبول ندارن، خلقت قبول ندارن، قبول ندارن که ذات خدا بتواند یک سنگ خلق کنه. عقیده شون اینه که از ذات خدا اشیاء صدور پیدا میکنه، لذا گفتن خب اگر از ذات خدا بخواد اشیاء صدور پیدا کنه، خدایی که مثلا مجرده یک باره که از توش نمیشه چوب در بیاد، باید یک چیزهای این وسط واسطه در صدور بشن که اونا مجرداتن. این تازه نظریه قدیمی هاشونه. نظریه جدیدی هاشون که میگن آن نگاه خدایی که بی نهایته، مرتبه وجودی پایین تر از خدا یه دفعه انگشتر من نیست، یک وجودیست که نسبت به بقیه اشیا از همه حد وجودیستی بالاتره، نسبت به خدا حد وجودیش پایین تره، سعه وجودیش پایین تره، و نسبت به سایر اشیا سعه وجودیش بیشتره. اون مجرد دومیه باز اون یکیه، نسبت به اون مجرد اولیه و نسبت به خدا سعه وجودیش کمتره، نسبت به بقیه اشیا سعهش بیشتره، به نحوی که همه اشیاء دیگر رو در خودش داره، احاطه وجودی به اینها داره. این قصه تجربه، یعنی وقتی نگاه میکنی اصلا ادله وجودش بسیار موهومتر از اصلش. خب کسی که قائل به خلقت و آفرینش نباشه مجبور حرفا رو بزنه، ولی کسی که میگه خدا متعال اشیاء رو خلق میکنه، کن فیکون ایجاد میکنه، دیگه لازم نیست یک وجود افسانه‌ای هم برای مجردات درست کنه که بخواد مثل چسب دوقلو که بخواد بین خدا و خلق درست کنه، دیگه این چسب باید بخوره اونجا، اون چسب که نمیشه، اون چسب هایش مجرده مثلا. این نیست، مثلا مبنا غلطه، مثلا قبول نداریم و بنابر برای این عقلی اثبات میکنیم که رابطه اشیا با خدا رابطه وجودی نیست که بخوای بگی از وجود خدا یک دفعه که نمیشه. مثلا خدمت شما چوب هم به حاصل بشه، ده از وجود خدا باید روابط بیاد، مثل نمیشه یه دفعه مثلا بخار آب یه دفعه تبدیل به یخ بشه ده. نه، بخار آب باید اول بشه مایع بعد بشه یخ. میگیم خب خدا اینجوری میشه، خدا در خلقت اشیا تبدیل و تطور، اینا آخر فایل بینن که اصلا علیت یعنی تطور، مثلا خلقت یعنی تطور. وقتی میگه خدا چیزی خلق کرد یعنی خدا متطور به این صورت شد، لذا میگن ببین ابر یک باره نمیشه باید متطور به صورت یخ بشه، ابر باید اول بشه مایع بعد بشه جامعه. ما میگه اصلا ذات حضرت تطور به صورت چیزی پیدا نمی کنه، چیزی که متطور بشه خودش حتی مقداری هم متجزیه، خودش خالق میخواد، خاطر این که نخواد خالق اشیا باشه. حالا علی حال بعضی میگن آقا اصلا همه حرف های شما از این غلطه، شما مجرد و فکر میکنید جزء داره، کل داره، زمان داره، مکان داره، جسمه، بابا هیچ کدوم از اینا در مجرد نیست. میگه خب پس فرقش با خدا چیه؟ پس فرق خودش با هم دیگه چیه؟ پس فرقش با سنگ و چوب چیه؟ میگه اینا فقط حد وجودی دارن، فقط حد وجودی دارن. میگیم خب فرقی نگرد دیگه، باز همون حرف، این حد وجودی که دارن یعنی یک سعه وجودی دارن که این رو از غیرش متمایز میکنه، این همون جزء کل داره، یعنی که نه جزء داره نه کل داره، نه زمان داره نه مکان داره، ولی حد وجودیش با بغل دستیش مثلا با این مرتبه پایینترش فرق داره، اسما رو عوض میکنی. حد وجودی همون باسیه متوقف بر متجزی بودن و جلو کل داشتن شیعه. چنان تکتی خیال کند برخی موجودات دارای حدود وجودی هستند که آن حدود موجب محدودیت برخی و سعه وجود برخی دیگر از آنها نسبت به دیگری میباشد. میگه فرق عقل اول و دوم و سوم و دهم فقط به حد وجودی است، کما اینکه فرق اینا هم باز به خدا به حد وجودی است. میگیم خب اسم عوض کردی، باز همین معنای چیه؟ اگر منظور همون جزء و کله که پس همه اینا داره اجزا میشن و خودم داره اجزا میشن، اگر غیر از اینه که حالا تو اسم حد وجودی رو بگی یا نگی چی فرق میکنه؟ بله حد وجودی چه فقط فرق داره، ولی هیچ کدام از این موجودات دارای کمیت و مقدار نیست. اصلا موجودات مجرده و عقول مجرده که ما میگیم کم و کیف و جزء و کل و اینا ندارن، ولی یکی حد نداره که دیگه بیشتره. این خب این حد متناقضه دیگه، متناقض. من بگم دو تا خطکش دارن، حالا بار اسم خطکش میاری میگن تو بودی خطکش، بابا اصلا خطکش نمیگم، الف و ب دو تا موجود دارن به نام الف و ب، اینا یکی از اون یکی دیگه حدش بیشتره ها، ولی هیچ تو جزء و کل ندارن. خب با عقل جور در میاد، با عقل جور در میاد.
بله، باید دانست که چنین شخصی به معنای کمیت و مقدار توجه ندارد، بلکه اصل معنای کمیت و مقدار را پذیرفته است و تنها از آوردن نام آن پرهیز دارد. همین که تو میگی آقا حد داره ولی کمیت نداره، او حد خودش از فروع کمیت، مثل میگم این یکی از اونه که بزرگتره، این یکی از اونه که بزرگتره، ولی هیچ کدوم جزء و کل ندارن. خب چه بزرگتره پس؟ این یکی از اونه که سنگینتره ولی هیچ کدوم جزء و کل ندارن. خب چطور اگه جزء و کل ندارن چطور یکی از دیگری سنگینتر شد؟ این آقایون دارن با الفاظ بازی میکنن، بلکه اصل معنای کمیت مقدار را پذیرفته است که میگه حدش از اون یکی بیشتره و تنها از آوردن نام آن پرهیز دارد، چنان که نهایت الحکمه می نویسد من الواجب فی التشکیک ان یشمل الشدید و علی الضعیف و زیاده. این عبارت این آقای در تشکیک میگه آقا تشکیک، میگه تشکیک چیه؟ میگه تشکیک اینه که اون موجوده که شدیدتره این ضعیفه رو داره، بیشترش هم داره. البته فکر نکنه جدو کل دارن متجزی هم، میگه آقا یعنی چی؟ این چطور شد؟ این رو داره، بیشترش هم داره، ولی هیچ کدوم جزء و کل ندارن. خب اگه میخواستیم ما معنای جزء و کل رو واقعا بگیم پس چیری میگفتیم دیگه؟ تعریف علی قشنگتر میشه شما بکنید. لذاست که اصلا در نهایت هم میگن آقا این خدایی که ما میگیم مرتبه بی نهایت وجوده در نهایت شدته، یعنی من هستم در خدا، این آقا هم از اون هم هست، اون هم هست، کره زمین هم هست، این هی وجود داره شدیدتر میشه. یختی میگیم خدا مرتبه بی نهایت وجوده، یعنی این کره زمین را که یک مرتبه ضعیف داره، یک بیشترش هم داره، یعنی منظومه شمسی را باز داره خدا در خودش، بعد همینجور برو تا بالا تا برسی به خدا. میگیم خب نمیدونم انصافا من نمی... یا من نمیفهمم یا لسان شما اصلا با لسان عقلی ما فرق داره، لسان عقل شما با لسان عقل ما فرق داره. آخه چطور میشه این هست و بیشترش هم هست، بیشتر و بیشترش هم هست، ولی اسم جزء و کل نیار یا زمان و مکان هم اشتباه نکنی و محاله، معنایی نداره. لذاست که حق اینه که رابطه خالق و مخلوق رابطه تشکیکی نیست، اون تشکیک یعنی جزء و کل. شما اسمشو میخوای بیار میخوای نه، شدت و ضعف نیست، چون شدت و ضعف دقیقا همون کم و زیاده، اسمشو عوض کرد. مثالاتون هم واضحه، هم در عینیت خدا رو اینجوری تعریف میکنید، هم در مثال میگید، هم اصلا به همه نحوه در تبیین میکنید دیگه. فقط از یک کلمه یاد گرفتید میگه البته نگی خدا جزء داره، چرا نگم دیگه؟ و همه چیز دیگه گفت فالون رو بیاید چون نیار دیگه، شما همه آوردی دیگه، روم هم انداختی، بعد میگه نگیفتی فالونه همونه دیگه. در تشکیک لازم است شدید مشتمل بر ضعیف باشد و زیادت بر آن نیز داشته باشد. البته این یک عبارته، ما عبارات متعدد رو در این پایان کتاب هم آوردیم و تو جاهای دیگه هم مفصل داریم که تشکیک خود اینجوری تعریف میکنه. و تعلیقات کشف المراد می نویسد و هذا الاطلاق الحقیقی الاحاطی حائز للجميع ولا يشز عن حيطته شيء. ایشون میفرمایند که این اطلاق حقیقی که درباره خود خدا مطلق حقیقیه. خب این مطلق حقیقی یعنی چی؟ میگه مطلق حقیقی آن است که احاطی است، احاطه داره. خب چطور احاطه داره؟ حائز للجميع، همه چیز رو در بر داره. هذا الاطلاق الحقیقی الاحاطی حائز للجميع، این خدای مطلق بی نهایتی که واقعا مطلق، واقعا واحد، واقعا یگانه است، این همه چیز در خودش داره، یه جونه کوچولی گنجش که از ذات خدا بیرون نیست. چطور؟ ولا یشز عن حیطته شیئون، هیچ چیزی از وجود او بیرون نیست. خب چطور بعد شما جزء و کل نداره؟ من چطور آخه قبولش کنم؟ چطور قبول کنم که جزء و کل نداره؟ چطور قبول کنم که این اصلا چیزی خلق کرده؟ خودش همه دیده دیگه. لذا میگن خلقت یعنی تطور، لذا میگن عالم ازلیه و هیچ چیزی موجود نشده. تمام اینا رو ملتزمن و تک تک میگن. البته بارا عرض کردم من این کتاب هم حالا چون حال حوصله که یک جزئی دیگه الان تفریق جدید نداشتیم، من نمیخوام متعرض حرفای آقایان بشیم، در این حال هم اگه حرفی گفته میشه فقط بحث علمیه خدای نخواسته، یا ما بخوایم مثلا صاحب حرف را بهش اشاره داشته باشیم اصلا کار نداریم، کما اینکه در درس های حوزه اصلا برنامه همینه، آیا میاد درس خارج استادش میشینه یه سال دو سال پنج سال بیست سال سی سال خودش مجتهد میشه در کنار استادش درس خارجی تشکیل میده و نظریات استادش رو رد میکنه، استادش هم ناراحت نمیگه بلکه خوشحالم چیه میشه میگه من خیلی خوشحالم از این که توانستم 10 تا مثلا مجتهد تربیت بکنم به حدی که بتونن واقعا نظر بدن. یادتون باشه بحثا فقط بحث علمیه، بحث شخصیتی در کار نیست که خدای نخواسته بخواد سوی زن بده که تو اینه، بحث علمیه دیگه. حالا یه نفر یه چی به ذهنش آمده فکر کرده خدا بی نهایت یا بی نهایت هم حتما باید باشه و الا خدا محدود میشه، لذا گفتیم حرفا رو ما تک تک اینا رو مبانیشو ابطال کردیم، گفتیم خدا بی نهایت نیست، اصلا بی نهایت درباره خدا غلطه، بی نهایت صفت اجسامه، خدا نه محدوده نه نامحدود، نه بی نهایت نه با نهایت، نه کوچیک نه بزرگ، نه هر چی، ذات احدیت ذاتی است ماورای تمام اجسامی که و اشیایی که می شود متصف به کوچکی بزرگی شدت ضعف نقصان کمال اینا متصف بشن. سبزواری نیز در مورد معنای شدت و نورانیت وجود میگوید ان الکثرت التي من حيث الشدت والضعف و التقدم و التأخر و غیره ما فی اصل الحقیقت الوجودیه کاشفتون عن الاشملیه والاوسعیه و فقد سلب به ما هو سلب الوجود. ایشون میگن که کثرتی که ما میگیم از حیث شدت و ضعفه، ببینید میگن کثرت به چند رقمه، یک وقت کثرت به وصله، یک وقت کثرت به چوبیه، یه وقت کثرت به خدمت ما شاید که زمانه، یه وقت کثرت به مکانه، اسباب مختلفی ما داریم برای اینکه اشیا متکثر بشن. خب ما که نمیتونیم بگیم خدا کثرتش و غیریتش نسبت ما به مکانه، یعنی ما توی مکان اینجا واقع شده خودت به مکان دیگه واقع شده، ما میتونیم بگیم این دوتا انگشتر و این دوتا انگشتر تکثر مکانی دارن، یعنی این در یک مکان واقع شده این یکی در یک مکان دیگه واقع شده، ولی آیا میدونیم این کثرت خالق مخلوق به مکانه، یعنی خدا در این مکان واقع شده اشیا در اون مکان دیگه، خدا که مکان نداره. خب پس چه کار کنیم؟ پس شما تکثر و غیریت خالق مخلوق رو چجوری جواب میدید؟ خب متخلمی که عرض داریم جوابش روشنه، میگن آقا نگاه کن کثرتشون به اینه که تمامی واسب الله جزء و کل و زمان و مکان دارن، خدا چیزی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، این که تفیق روشن اینجا خرد این بزرگی تو عرش توحید عرش نه توحید عرشی که بلا فدا میده اون مال اونجا. حالا بعد میگیم کجا؟ میگیم در فلاسفه، میگیم چی کار کنیم؟ میگه بابا ما با خدا فرقمون تفاوتمون تکثرمون تغییرمون به شدت و ضعف، میگه خوی شدت و ضعف معناش چیه؟ میگه اشمالیت در وجود او سعیت در وجود به نحوی که در اونجا هیچ سلب وجود نداره، هیچ سلب وجود نداره، من این انگشتر رو میتونم یه وجودی رای سلب کنم، میگم این انگشتر قورباغه نیست، چرا؟ توی انگشتر دیگه قورباغه نیست، چون یه وجود محدود به خودش داره، وجودش اونقدر توسعه ندارد که قورباغه را هم در ضمن خودش گرفته باشه، ولی مجموعه حیوانات رو نمیتونم بگم قورباغه نیست، چرا؟ قورباغه هست. نمیتونم من از مجموعه حیوانات چیه؟ قورباغه رو سلب کنم، نه اتفاقا قورباغه هم توی اون مجموعه هست، از یک باغ وحش من نمیتونم شیر رو سلب کنم، چرا؟ چون شیر هست خود تو باغ وحش، از یک باغ وحش من نمیتونم مثلا تو فیل را سلب کنم، چون خب فیل هم توش هست، از یک درخت من نمیتونم شاخه رو سلب کنم بگم درخت شاخه ندارد، درخت شاخه نیست، نه اتفاقا درخت شاخه هست و بیشترش هم هست داره. حالا میگه در باره کثرت تشکیکی شما باید جوری تبیین کنید که بگی وجود شدیدتر شامل همه پایین‌تر است و اونقدر وسیعه که اینها در خودش داره، به نحوی که دیگه هیچ نمیشه دیگه خدا سنگ نیست، چوب نیست، درخت نیست، زمین نیست، آسمان. بله درخت خدا چوب به تنهایی نیست، ولی خدا چوب هم هست دیگه، چوب هم غیر خدا نیست، درخت هم غیر خدا نیست، اصلا سر در اونجا چه معنایی نداره، چون او کل الوجوده، چون وجود بی نهایته، هیچ وجودی از او چه خارج نیست. کثرتی که از حیث شدت و ضعف گفته می شود یا از حیث تقدم و تأخر که میگیم خدا متقدم است بر بقیه و بقیه متأخرن بر خدا و غیره، ما اگر این در اصل حقیقت وجودیه باشه، یا اعتبار زید و عمره، چه میگیم زید متقدم الوجود است بر عمر، یعنی زید بابای عمرو بوده، عمرو بوده، ولی اگر در اصل وجود میخواستی بگی، میخواستی بگی وجود متقدم بر دیگری، در وجود بخواهی وجودی را متقدم بر دیگری حساب کنی یا وجودی را اشد از دیگری حساب بکنی، معناش اینه که این وجود اون رو چیه؟ شامل میشه و این از اون محدودتر، اون از این وسیع‌تره. در اصل حقیقت وجودیه که شامل خدا میشه، که خدا را اینا اصل حقیقت وجود میدانن، این کاشف از اون عین اشملیه، این کاشف از اینه که اون اشد شامله بر بقیه است و وسیعتر از بقیه است و فقد سلب ما و سلب الوجود، یعنی سلب وجود نمیشه ازش کرد. بله میشه بگیم خدا خصوصیت و هویت حیوان نیست، خصوصیت و هویت مثلا مس نیست، ولی وجودا نه، وجود مس هم غیر از خدا نیست، کمان که وجود سن میره حیث الوجود، خدا وجود بی نهایت، هر وجودی را شامله، هر وجودی را در خودش داره، حقیقت الوجود یعنی این اصلا، کما این حقیقت البیان، حقیقت البیان نمیشه بگید دیگه سفیدی کاغذ نیست، چرا؟ سفیدی کاغذ البته سفیدی گچ نیست، ولی مطلق سفیدی نمیشه بگید سفیدی کاغذ نیست، سفیدی چوب نیست، سفیدی نه، سفیدی همه سفیدی ها هست، مطلق سفیدی شامل همه سفیدی ها میشه باشه. این میشه بحث شدت و زهر که در تشکیک میگن و میگن فرقی ما با خدا به تشکیک و اینا. بله ایشون گفتن کثرت بیشتری که در اصل حقیقت وجودی از حیث شدت و ضعف و پس پیشی و پسی و غیر آن دو وجود دارد تا به مسئله وجود برسه، معناش اشملیته، بیان کننده شمول و وسعت بیشتر و نداشتن کمبود از حیث اینکه کمبود وجود است میباشد، یعنی کمبود وجود نیست، بله کمبود دیگه آسان چوب نیست، ولی ولی خلاصه از حیث وجود همش وجود هم یعنی بی نهایت باشه. و در تعلیقه نهایت الحکمه آمده است، بله خسته شدیم نه؟ خسته نشدیم؟ وقتی گذشت بسته؟ صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من العام الى قیام یوم الدین. یکی از مشکلاتی که گردنگیر ما طلبه ها که بقیه مردم از این مشکل رهایند، گیر کردن تو پیچخم اصطلاحات، اصطلاحات آدم رو چیه؟ زود پیچخم. یعنی مثلا دیگم اگر همین راحت به کسی بگن رابطه ما و خدا جزء و کله نمی‌پذیرن، ولی اگر اصطلاح رو عوض کردی گفتی منظور تشکیک، بعد تشکیک کنه همون جزء و کل معنا کنی، لااقل چند نفر قبول میکنن، اگر همه قبول نکنن چند نفر قبول میکنن، اون چند نفر که قبول نمیکنن سه تا دیگه اصطلاح بدی چون اونا با چند نفر قبول میکنن. اینه که باید حواسمون باشه خدای نخواسته اصطلاحات را سعی کنیم درست به کار ببریم، یا وقتی که حتی جعل اصطلاح میکنیم درست جعل اصطلاح بکنیم. الان شما عوامترین عوام رو بیار دو تا اصطلاح بگید، میگفتن من تو تو من تو من من تو تو، این چنگیری میکنه بعد میگه حالا تو آدم یا من، طرف جای من و تو رو میخواد عوض کنه یه اصطلاح جدید شد دیگه، اشتباه میکنه، میخواد بگه من آدم، میگه تو آدم، من خود آدم نیستم، فکر کردید؟ یعنی منظور وقتی که شما مثلا بذار الف و بذار الف رو بذار الان میگیم آقا نگاه کن 4 بیشتر از 2، حالا به جای 4 ما میذاریم الف، به جای 2 میذاریم ب، الف بیشتر یا 2؟ بلافاصله جواب بدید لاغر سه نفر اشتباه کنن چون چیه که اصطلاح یه دوست داره میگه این حواسی اون باشه که بحث مثلا علیت معلولیت. خب بحث علیت معلولیت از همون اولش که تبیین میکنن باید خیلی دقت کرد که اطلاعات درست مصرف بشه، درست جعل بشه و بعد درست مصرف بشه. یکی از مشکلات فلسفه که بسیاری از آقایان اگر نگیم همه واقعا افراد علمای درجه یک تراز اول دقیق روشن میگن آقا شما کلام را حتما باید قبل از فلسفه بخونید، قبل از این که کلام را کامل کرده باشی و اعتقاداتی رو که در طول تاریخ از علامه حلی و شیخ طوسی و علامه میدجی و خدمت معاصرت سید مرتضا اینها که اطلاعات کلام رو در آوردن دیگه روش کار کردن کنید، قبل از این که شما اینها را که بازم متخذ از روایات احادیث و ادله عقلیه است و با ضرورت های دینی سنجیده شده، ادله را از امامی گرفتن که او اشتباه در دلیل هم نمی کنه، حتی قبل از اینکه شما در اینا مشتهد بشید نباید به علوم دیگر مثلا مسائل فلسفی اینا بپردازید. چرا؟ چون که مطالب فلسفی عرض کردن دقیقا هر بار اصطلاحی میکنه و در ضمن اصطلاحات هم خیلی از مطالب حرفای یونانی ها، حرفای غیر اینا جایگزین حرفای حق و اینا شده، لذا خود به خود این مشکل پیش میاد. هر چه انسان بخواد دقت بکنه ممکنه چیه؟ به خطا و اشتباه بیشتر برود از اون زمانی که از اون عقاید چه درست کرده و بعدا اصطلاحات رو میفهمد. اگه تمیل معنای خالق و مخلوق و زمان و مکان و ضابطه خالق و مخلوق رو واقعا از حرفای متکلمین و فقها و علما که یک برداشت جمعی از مجموعه روایات و احادیث و تعلیمات تمام انبیا و امامان است که اینا هیچ اشتباه و خطا در مطالب عقلیون حتی ندارن، قبل از اینکه آدم واقعا اینا رو یاد بگیره خب احتمال خطر خیلی زیاده، لذا خیلی ها حکمی به حرمت میکنن قبلش، بعضی ها لاغل میگن احتیاطش اینه که وارد اونها نشید قبل از این. اینه که خلاصه اینها جعل اصطلاحات متاسفانه ما طلبه ها رو چیه؟ از پا میندازه خیلی وقتا، چون عدله میکنیم قبل از اینکه بتوانیم اصطلاح ها در جا خودش مطرح کنیم واردش میشیم. برخلاف این که میگن مقدمه فهم عقاید و روایات و احادیث فلسفه است، درست برعکسش. فلسفه یک سری اصطلاحاتیه که از اون اول افکار رو یک راهی میبره که واقعیات رو هیچ گاه درد نیابن. نه، کلام اگر هم اصطلاحات عقلی باشه، اصطلاحات عقلی که متکلمین گفتن و در واقع از قدم در مکتب انبیا حتی ادله عقلی را پذیرفتن و فهم بعد این رو دایره عقلی فرقی نمی کنه، میخواد که از متکلم باشه چی از فیلسوف باشه چی از امام معصوم باشه، این خب نفرق می کنه دیگه، دقیقا فرق می کنه. مطالب عقلی هم برای کی آره؟ برای آدم غیر معصوم آره، ولی برای آدمی که معصوم نیست خطا و اشتباه زیاد میکنه، خب همونی که در غیر عقلیات اشتباه میکنه در عقلیات هم اشتباه میکنه دیگه. لذا شما ریاضیات رو هم اگر از یک معلم ریاضی متبحر یاد بگیرید، یک معلمی که خودش هزار تا اشتباه میکنه در ریاضیات هنوز شاگرد تنبل کلاسی و همش میشه اشتباه میکنه فرق نمیکنه؟ خب فرق میکنه دیگه، مطالب عقلی رو هم فرق میکنه تا چه برسه به معلم امام معصوم باشه. ما آخه اینجوری که مطالب عقلی مارد که نداره که این مطلب عقلی، ما هم عقلمون همیشه چیه؟ با وهم و با فکرهای باطل اون قاطی میشه. اگه قرار بود که مطالب عقلی در اشتباه وجود نداشته باشه واقعا باید دیگه همه ما که میگه عقلی صحبت میکنه باید با هم دیگه اختلاف نداشتیم. نه، عقل فی نفسه اشتباه نمیکنه، ولی ما چه بسا مطالب غیر عقلی را مخصوصا اگر معلممان هم یه فردی باشه مثل ارسطو و افلاطون که اصلا هیچ انبیا مراجعه نمی کردن، بلکه تاریخشون خیلی اصلا عجیب و غریبه. میگن افلاطون اعلانی و افلاطون اعلانی اصلا بت پرست بودن همشون. کتاب کنکاش هست، مراجعه کنید، دقیقا تاریخ اینا رو تدیم کرده. اینا بت پرست بودن، بتخانه داشتن، خدایان متعدد داشتن، برای هر چیزی خدای قائل بودن. از جهات دیگه خیلی ملحد بودن، از جهات اخلاقی اشتراکی بودن، کمونیست بودن. اصلا اینا حالا بگید کمونیستی کتابه بودن، اینا واقعا اشتراکی، اصلا اینا قائل بودن به اینکه زن اختصاصی نباید باشه. اصلا هر با عجیب رایی بچه ها فلان این چیزایی میگفتن که عجیب سیاسی اقتصادی اخلاق اجتماعی بسیار فرهنگ یونان فرهنگ منحصر بوده که الان غرب که اینقدر ضد اخلاق و ضد انسانیت و ضد بشریته، چون دقیقا همون فرهنگ یونان داره احیا میکنه. عجیب اخلاق سیاسی اجتماعی دینی همه چیز اونها رو دارن میگن. حالا اون کتاب کنکاش عرض کردم تا حدودی اینا رو تبیین کرده از کتاب خودش. افلاطون چی میگه؟ ارسطو چی میگه؟ سقراط چی میگه؟